والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر وبشر المؤمنين. علمای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منکر مراتب و درجات و همچنین اقسامی قائل شده اند. تنفر و انزجار داشته باشد، یعنی باید ریشه ای در روح و قلب و ضمیرش داشته باشد و در مرحله بعد گفتند اولین درجه و مرتبه نهی از منکر هجر و اعراض است، یعنی که وقتی که شما افرادی را، فردی یا افرادی را میبینید که اینها مرتکب منکراتی میشوند، مرتکب کارهای زشتی میشوند، شما به عنوان مبارزه با او، نه برای مبارزه با شخص او، به عنوان مبارزه با کار و با کار زشت او و برای اینکه او را از کار زشتش باز بدارید از او اعراض میکنید، مورد هجر قرار میدهید، یعنی با او قطع رابطه میکنید. فلان کس رفیق شما بود و دوست شما بود و با یک دیگر صمیمی بودید و با یک دیگر محشور و معاشر بودید، روابطتون با یک دیگر دوستانه بود، او به خانه شما می آمد و شما به خانه او می رفتید، او با شما گرم می گرفت و شما با او گرم می گرفتید، با هم مسافرت می رفتید، دید و بازدید داشتید، هدایا میان شما مبادله می شد. یه وقت اطلاع پیدا می کنید که همین رفیق دوست صمیمی شما دچار فلان عمل زشت شده است، فلان کار زشت را مرتکب می شود، فلان گناه قطعی و مسلم را مرتکب می شود. یکی از درجات و مراتب امر به معروف و نهی از منکر و در واقع یک تنبیه، یکی از اقسام تنبیه ها که در مواردی باید اجرا بشود این است که شما نسبت به او سردی نشون بدید، بی اعتنایی نشون بدید، اون صمیمیتی که سابقا با او نشون میدادید دیگه بعد از این نشون ندهید. این خودش نوعی تنبیه هست. البته این مطلب را هم باید عرض بکنم که در باب امر به معروف و نهی از منکر انسان باید منطق به کار ببرد، یعنی عملش باید منطبق با منطق باشد. این در موردی هست که اگر اون شخصی که شما با او صمیمیت داشتید، اگر شما با او قطع رابطه بکنید، یعنی قطع رفت آمد بکنید، سردی نسبت به او نشون بدهید، این عمل شما نسبت به او تنبیه باشد و تنبیه تلقی بشود، یعنی او تحت یک زجر و یک شکنجه روحی قرار بگیرد و این عمل شما تأثیر بگذارد در جلوگیری از او. به الله در یه مواردی که یه کسی فرزند شما، دوست شما، جوانی است، مبتلا به یک عادت زشتی شده است و رابطه‌ش هم با شما روی یک عادتی است از گذشته و بسا هست استقبال می کند که شما با او قطع رابطه بکنید تا او هم با شما قطع رابطه بکند و بعد آزادتر دنبال منکرات و کارهای زشت برود، یعنی قطع رابطه شما با او نه تنها اثر تنبیهی ندارد بلکه اثر تشویقی دارد، یعنی او را بیشتر در کار خودش آزاد میگذارید، او را بیشتر تشویق میکنید عملا به کار خودش. نه، اینجا جاش نیست. پس اینی که عرض میکنم، میگویند یکی از درجات امر به معروف و نهی از منکر اعراض است، هجرت. این در موردی است که اثری که اثر بگذارد این کار شما و اثر او هم تنبیه طرف باشد. و البته در یه مورد دیگر هم هست، ولی او نهی از منکر نیست، او عنوان دیگری دارد. شما با یک خانواده محشور بوده اید، رابطه دوستی داشته اید و احیانا رابطه خیشاوندی داشته اید، بعد میبینید این خانواده فاسد شده است، بعد به خاطر حفظ خانواده خودتون و به خاطر حفظ خودتون، برای این که معاشرت کردن با بیمار بیماری می آورد، برای این که می رود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان صلاح و کینه ها به طور مخفی افراد در یک دیگر اثر می گذارند، برای این که عادات زشت اونها در خانواده شما سرایت نکند با او قطع رابطه می کنید، این هم باز حسابه که حساب دیگری است. پس در مواردی که انسان خودش بهتر اون مورد رو تشخیص می دهد، در مواردی که یک انسانی دچار یک عادت زشت است و شده است، اگر شما دوستیتون رو با او ادامه بدهید به منزله تشویق اوست، ولی اگر با او قطع رابطه بکنید زجر روحی میکشد، او رو تنبیه میکند، قطعا بر شما واجب است که با این آدم قطع رابطه بکنید، اعراض بکنید از او. این یه درجه است. درجه دومی که برای نهی از منکر ذکر کرده اند علما و دانشمندان، مرحله زبان است، مرحله پند است، مرحله نصیحت است، مرحله ارشاد است. یعنی بسا هست اون بیماری که دچار این چنین منکری هست و عمل زشتی را مرتکب می شود، از اون نظر است که جاهل است، نادان است، تحت تأثیر یک سلسله تبلیغات قرار گرفته است، احتیاج داره به مربی، احتیاج داره به هادی، احتیاج داره به راهنما، احتیاج داره به معلم، احتیاج داره به روشن کننده، احتیاج است به یه فردی که برود با او تماس بگیرد، با کمال مهربانی با او صحبت بکند، موضوع را با او در میان بگذارد معایب و مفاسد را برای او تشریح بکند تا او آگاه بشود و برگردد. این هم باز یک درجه از نهی از منکر است. باز معنیش این است در هر موردی که یک کسی که با ما تماس دارد و ما میتونیم با او تماس داشته باشیم ابتلا دارد او به یک عمل منکر و زشت و ما میتوانیم با منطقی روشنگر او را قانع بکنیم، بر ما واجب است با چنین منطقی با اون آدم تماس بگیریم. مرحله سوم مرحله عمل است. گاهی طرف در درجه ایست، در حالی است، نه اعراض و هجران ما تأثیر روی او میگذارد و نه ما میتوانیم با منطق و بیان و تشریح مطلب او را باز بداریم، بلکه باید وارد عمل بشیم. وارد عمل، اگر وارد عمل بشیم میتوانیم. چجور وارد عمل بشیم؟ این هم مختلف است. وارد عمل شدن معناش تنها زور گفتن نیست، معناش کتک زدن نیست، معناش مجروح کردن نیست. نمیخوام بگم در هیچ جا نباید تنبیه عملی بشود. چرا؟ در یه جاهایی هم هست که جای تنبیه عملی است. در یه مواردی اینجوره. اسلام دینی است که طرفدار حد است، طرفدار تعذیر است. یعنی دینی است که معتقد است در یه مراحلی، در یه مراتبی میرسد که مجرم را جز تنبیه عملی چیز دیگر او را تنبیه نمی کند، چیز دیگر او را باز نمی دارد. در یه مواردی هم اینجاست. اما انسان نباید اشتباه بکند و خیال بکند که همه موارد موارد سختگیری است و همه موارد موارد خشونت است. علی علیه السلام درباره پیغمبر اکرم اینجور تعبیر می کند: طبیب دوار به طبه قد احکم مراهمه و احما مواسمه. میگه این یه طبیب بود، پزشکی بود، معالجه میکرد بیمارها را و بیماریها را. بعد تشبیه میکند به اعمال اطبا که اطبا هم مرهم مینهند و هم جراحی میکنند و احیانا داغ میکنند. میگوید پیغمبر دوکاره بود، پزشکی بود، هم مرهم نه بود و هم جراح و داغکن. مقصود این است پیغمبر دو جور عمل میکرد. یک نوع عمل پیغمبر عمل مهربانی بود، عمل لطف بود و اول هم احکم مراهبه را ذکر میکند. یعنی عمل اول پیغمبر همیشه لطف و مهربانی بود. از راه لطف و مهربانی معالجه می کرد، با منکرات مبارزه می کرد، با مفاسد مبارزه می کرد. اما اگر می رسید به مرحله ای که دیگر لطف و مهربانی و احسان و نیکی سود نمی بخشید، پیغمبر دیگه به حال خود نمی گذاشت. اونجا دیگه وارد عمل جراحی می شد، وارد عمل داغ کردن می شد. هم مرهمه های خودش را مرهمه های بسیار محکم و مؤثری انتخاب کرده بود، هم اونجا که پای داغ کردن جراحی بود عمیق داغ میکرد و قاطع جراحی میکرد. سعدی ما هم میگوید، ولی بدون اون که حق به تقدمی برای مهربانی قائل شده باشد، میگوید درشتی و نرمی به هم در به است چو رگزن که جراح و مرهم نه است. میگه هم درشتی باید باشد و هم مهربانی، هر دو باید باشد. مثل جراح که هم مرهم می نهد و هم جراحی می کند، مثل رگزن که هم جراحی می کند هم نیش چاقو را مثلا فرو می برد و هم این که مرهم می گذارد. چو رگزن که جراح و مرهم نه است. این در مورد مبارزه کردن با منکرات، ولی در مورد امر به معروف چطور؟ امر به معروف چجور است و به چه شکل است و به چجوری باید انجام بشود؟ اون هم عیناً همین تقسیمات رو دارد، با این تفاوت که امر به معروف یا لفظی است یا عملی. امر به معروف لفظی همینه که انسان با بیانش حقایق را برای مردم بگوید، خوبی ها را برای مردم تشریح کند، مردم را تشویق کند و به مردم بفهماند که امروز کار خیر چیست، فلان کار کار خیر است، فلان کار کار خیر است، مثلا انجام بده فلان طاعت انجام بده سر جای خودش. و اما عملی، عملی این است که انسان نباید تنها به گفتن قناعت بکند، گفتن کافی نیست. می توانیم بگوییم یکی از بیماری های اجتماع ما امروز این است که ما برای گفتن بیش از اندازه ارزش قائل هستیم. گفتن خیلی ارزش دارد، نمیخوام منکر ارزش گفتن باشم، تا گفتن نباشد، تا روشن کردن نباشد، تا نوشتن نباشد، تا تشریع حقایق نباشد، کاری نمیشود کرد. این که میگم ارزش زیاد قائل هستیم، مقصودم این است ما میخواییم همه چیز با گفتن درست بشود. خیال میکنیم مثل اون کسانی که میخوان با ورد یه چیزی را درست بکنن، یه ورد بخونن زمین آسمون بشود، آسمون زمین بشود. ما میخواییم با قدرت لفظ، با قدرت بیان وارد بشیم، با حال اون که مطلب اینجور نیست. گفتن شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست، باید عمل کرد. هر یک از این دوتا، یعنی امر به معروف لفظی و امر به معروف عملی، باز دو جور است، مستقیم و غیر مستقیم. مستقیم و غیر مستقیم یعنی چه؟ مستقیم و غیر مستقیم، ببینید، شما گاهی وقتا میخواید امر به معروف بکنید یا نهی از منکر میخواید بکنید، مستقیم وارد میشید، میخواید سخن بگید، مستقیم حرف رو میزنید. یعنی به یه نفری میخواید وادارش کنید، بگید آقا فلان کار رو بکن، میاد بگید آقا من خواهش میکنم از جناب عالی که فلان کار رو انجام بدید. ولی یه وقت دیگه که میگید به طور غیر مستقیم بهش حالی میکنید، و اون وقت هم مؤثرتر و مفیدتر است. یعنی بدون اون که او بفهمد که شما دارید با او دارید حرف میزنید، میاد از یه کسی که فلان کار رو کرده است تعریف میکنید، کار او رو توجیه میکنید، کارش رو تشریح میکنید، فلان کس ها در فلان مورد چنین کرد، اینجور عمل کرد، اینجور رفتار کرد، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود، اینجور بود. ولی اینها رو میگید تا او بداند و بفهمد، او بهتر درش اثر میگذارد. کما اینکه عمل هم به طور غیر مستقیم مؤثرتر است. حالا من برای غیر مستقیم این مثال معروف را، یعنی این حدیث معروف را برای شما ذکر میکنم تا ببینید چقدر مؤثر است. حسنین علیهم السلام، امام حسن و امام حسین، در حالی که هر دوشون طفل بودن و کوچک بودن، به یک پیرمردی برخورد کردن که وضو میگرفت، ولی دیدن وضوش باطل است. وضوش باطل است. اینها، این دو آقازاده که به رسم اسلام و رسوم روانشناسی آگاه بودند، فورا متوجه شدند که از یه طرف باید این پیرمرد را آگاه کنن که وضوش باطل است، ولی از این طرف اگر مستقیم بیان به چهرش بگن آقا وضوی تو باطل است، شخصیتش جریحه دار می شود، ناراحت میشه. اولین عکس العملی که نشون میده میگن آخه همین خوبه، هرچند دیگه دیگه گوش نمی کند. رفتن جلو، گفتن بابا ما دو تا بچه هستیم، میخوایم در حضور تو وضو بگیریم و تو ببین ما دو تا کدام یکی بهتر وضو میگیریم. خب یه آدم بزرگ درباره بچه میپذیرد، میگه خیلی خوب وضو بگیرید تا من در میان شما قضاوت کنم. امام حسن یه وضوی کامل در حضور او گرفت، بعد هم امام حسین یک وضوی کامل در حضور او گرفت. تازه پیرمرد متوجه شد که وضوی خودش نادرست بوده، بعد گفت نه آقازاده ها، وضوی هر دوتاتون درسته، وضوی من خراب بود. اینجور از طرف اعتراف میگیرن. حالا اگر همینجا فورا میگفتم پیرمرد خجالت نمیکشی با این ریش سفید و تنه وضو گرفتن بلد نیستی مرجود ترکیبت ببره؟ او از نماز خوندنم بیزار میشد، از نماز خوندن بیزار میشد. یکی از آقایان خطبا، آقای شریعتی خودمون، نقل میکردن، میگفتن یه مردی در مشهد که سوابقی براش نقل میکردن، خلاصش این که اصلا با دین پیوندی نداشت. این آدم پیوندی نداشت، هیچ به چیزی اعتقاد نداشت، نه تنها نماز نمیخوند، روزه نمیگرفت، یه آدم ضد دین بود. چجور میشود که تماسی میان ایشان با او برقرار میشود، به جلسات عمومی شرکت میکند، بعد به طور خصوصی ایشان میگه ما مدت زیادی با این آدم ور رفتیم صحبت کردیم تا اینکه این اساسا نرم شد، ملایم شد و واقعا معتقد و مؤمن شد، بعد در روشش به کلی تغییر داد، نمازشو میخوند، روزشو میگرفت و بعد کارش به جایی کشید. با اینکه یه مرد اداری بود و یه مقام نسبتا فوق‌العاده‌ای هم داشت، یعنی یه پست حساسی هم در مشهد و در خراسان داشت، این دیگه بعد از این مقید شده بود که نماز خودش را هم با جماعت بخواند. میرفت مسجد گوهرشاد پشت سر مرحوم آقای نهاوندی، ظهرها شبها هر وقت که وقت میکرد میرفت اونجا نماز جماعت میخوند. به این شکل لباساش هم میکند، یه عبایی هم میپوشید، بعد میرفت توی مسجد گوهرشاد نماز میخوند، میامد در جلسات ما هم شرکت میکرد. یه مدتی ما دیدیم که این آقا پیداش نیست، گفتیم لابد رفته مسافرت. بعد رفقا گفتن نه این اینجا هست و نمیاد. حالا چطور شده که به جلسات ما شرکت میکنه ما نمیدونیم. بعد کاشف و عمل آمد که دیگه نماز جماعت هم نمیرود، هم نماز جماعت ترک کرده، هم جلسات ما. تحقیق کردیم ببینیم که علت چیست، این مردی که اینجور رو آورده بود به دین و مذهب چطور یک دفعه باز از دین و مذهب رو برگردون. باز ما رفتیم سراغش، قضیه رو تحقیق کردیم، معلوم شد قضیه از این قرار بود. این آقا چند روز متوالی که رفته نماز جماعت اون صف چهارم پنجم اونجاها می ایستاده به نماز، یه روزی یکی از این مقدس مآبهایی که در اون صف اول پشت سر امام می نشینن و تحت الحنک می اندازن و نمیدونم مسواک چجوری می زنن و همیشه خودشون از خدا طلبکار می دونن، یه روزی از اون صف اول بلند می شود تو همه این جمعیت موقع نماز، بیاد صف دوم، از صف دوم، صف سوم، چهارم، پنجم، تا یه آدم پیدا میکنه روبروش مینشیند، میگه آقا، میگه بله، میگه که یه سوالی از شما دارم، میگه بفرمایید، بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیست؟ این بیچاره درمونه چی جواب بده؟ میگه این چه سوالی که شما از من میکنید؟ میگه نه، خواهش میکنم بفرمایید شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ میگه آقا آخه این چه سوالی که تو داری میکنی؟ من اگه مسلمان نباشم پس تو مسجد گوهرشاد تو صف جماعت چی میکنه؟ نه من دلم میخواد شما این سوال منو جواب بدید، شما مسلمان هستید یا مسلمان نیستید؟ این بدبخت ناراحت میشه، میگه چی میخوای بگو عمو؟ من مسلمانم، اگه مسلمان نباشم که نمیام اینجا. تو مسلمانی؟ اگه مسلمانی چه ریش اینجوری کردی؟ از همونجا سجاده رو برمی‌داره، میگه این مسجد، این نماز جماعت، این دین و مذهب مال خودتون، رد که دیگه برود. این هم یک جور به اصطلاح نهی از منکر کردن است، یعنی برای فراروندن از دین، برای بیزار کردن مردم از دین، برای مخالف تراشی، برای دشمن تراشی، چیزی از این بالاتر نیست. یه وقت یه داستانی از داستانهای خارجی خوندم، درستم یادم نیست، یه مجله و خوندم، نوشته بود یه دختری، دختری نوشته بود که چنین بود چنان بود، این خیلی مذهبی بود، یعنی مذهبی بود که میرفت کلیسا و نمیدونه میامده، این شناخته شده بود به این که مذهبی بود و یکی از این شاهزادگان. این خیلی عاشق و علاقمند این دختر بود، ولی اون یه مرد شهوتران عیاشی بود، میخواست این رو در دام خودش بیاندازد به این دختر، روی اون عفت و روی نجامتی که داشت و روی این که پابند اصول دیانت بود هیچ تسلیم این آقا نمیشد. هر وسیله برانگیخ که این رو گول بزند نشد که نشد، دیگه تقریبا مایوس شد که از این که این دختر نجیب و عفیف رو به دام بیاندازد. گذشت یه روزی، دیر یک کسی آمد از طرف این دختر پیغام آورد و خلاصه آمادگی خودش را برای این که با هم باشند به یه مدتی خوش باشند اعلام کرد. تعجب کرد این شاهزاده، رفت سراغ او، دید بله آماده است، او هم از خدا میخواست این چیزی. بعد خواست تحقیق بکنه در زمینه این قضیه که چه چیز سبب شد که این دختر که این مقدار به نجابت و عفت خودش پابند بود یک دفعه رو آورد به عیاشی و فسق و فجور اینها. تحقیق کرد علت چیز در خلالی که با هم دیگر معاشرت میکردن، معلوم شد قضیه از این قرار بوده. یه آقای کشیش بعد از این که احساس میکنه که این مثلا یه روح مذهبی دارد، به خیال خودش برای این که این را مذهبی ترش بکند یه روزی ازش وقت میگیرد، میاد سراغ این دختر، میگه من برای تو یه هدیه آوردم، مثلا یه ظرفی روش یه حوله‌ای میاندازد و به یه شکلی که من هدیه‌ای برای تو آوردم. اونم اونجا حالا نشسته است و پدر روحانی آمده است، هدیه ایم با خودش آورده است. بعد آقای کشیش هدیه رو میاره جلو این میگذرد، حوله رو بر میداند که هدیه رو نشون بده، هدیه وقت یک کله مرده از قبرستان آورده، چشمش میفته تکون میخوره اینجوری، میگه این چیه؟ میگه این آوردم که شما در این فکر کنید، مطالعه کنید، ببینید دنیا چقدر بیوفا. اون چنان نفرتی در دل این دختر به وجود آورد که نه تنها اثر موعظه این نبخشید، از اون وقت فکر کرد که من به عکسش عمل بکنم، دنیایی که عاقبتش این است، پس این چهار روز عمر را ما چرا اساسا به این اوضاع بگذرانیم؟ به سوی عیاشی کشیده شد. اینم یه جور موعظه کردن است و یک جور نصیحت کردن است. و باور کنید که در میان مواعظ و نصایحی که بسیاری از افراد می کنند، امر به معروف و نهی از منکرهایی که صورت می گیرد، بسیاری از خود همین ها منکر است. من خودم یه داستانی دارم، این داستان برات نقل می کنم. در ایامی که قم بودیم، تازه این شرکت ها را افتاده بود، شاید من این داستان دیگه هم نقل کرده باشم ولی یادم نیست. یکی از این شرکت‌های معروف اون وقت هم بود، آمدیم ما سوار شدیم. وقتی که سوار شدیم تا به ورامین و اونجاها رفتم، من احساس کردم راننده این اتومبیل نسبت به شخص من که معمم هستم یک حالت بغض و نفرتی دارد. خب نه من او رو میشناختم، اون من میشناخت، ما یه سابقه شخصی نداشتیم. در ورامین من خواستم ازش بپرسم پیاده شد چقدر توقف میکنید، با یک خشونتی من رد کرد که دیگه من تا مشهد جرأت نکنم با این یک کلمه حرف بزنم. با این که میخواستم بپرسم تو که اینجا ایستادی بسن چقدر توقف داری، مثلا من وقت نماز خوندن دارم یا ندارم. پیش خودم من یه توجیه کردم، فکر خودم گفتم لابدی مثلا این مسلمان لاعقل نیست، این مادیست، این یهودیست، این نمیدونم یه زهرمار دیگری چه چیزی. پیش خودم قاب کردم همچه چیزی. یادم از اون طرف سمنان که رسیدیم، شب بود، روز بود، روز بود، مثل این که بعد از ظهری بود، من رفتم وضو بگیرم نماز بخونم، همین راننده رو دیدم که اونجا داره پاهاش میشوره و من مراقب اون بودم، دیدم بعد که پاهاش شد رفت وضو گرفت و بعد نماز خوند. حیرت کردم، این که مسلمان هست نماز خونم هست، ولی رابطهش با ما همون بود که همون بود.
شب شد، شبم اتومبیل حرکت میکرد میرفت، پشت سر من دو تا دانشجوی تربتی بودن، دانشجو بودن، دانشجوی دانشگاه بودن، اونها هم ایام تعطیلات رو خواستن برن خراسان و تربت. این برعکس، هر چه که نسبت به من اظهار خشونت و تنفر داشت نسبت به اونها مهربانی میکرد، اونها رو دوست داشت. شب معمولا مسافرین میخوابن، یکی از اونها رو خواهش کرد که بیاد تلو دستش با هم صحبت کنن که خوابش نبرد، اونم رفت. در وقتی که همه خواب بودن، منم شاید این مقداری خوابیده بودم، بعد بیدار شدم، یه وقت من گوش کردم دیدم این راننده داره سرگذشت خودش رو برای این دانشجو میگوید. منم به دقت گوش میکردم که بشنوم. اولا دیدم از مردم مشهد، گفت من مشهدی ها رو، اونایی که با این آخون باخونده ارتباط دارم از اینا بدم میاد و فقط اونایی که میدونم اعیان هستن توی ارگ هستن از اینا خوشم میاد. و سرگذشت خودش دیدم اینجوری برای این داره نقل میکنه که گفت که خلاصه اینه بدون که در میان همه فامیل من، در همه میان همه فامیل من تنها کسی که راننده است منم، باقی دیگه شون دکتر هستن، مهندس هستن، نمیدونم تاجر هستن، چی هستن، افسر هستن، بدبخت توی فامیل منم. گفت حالا چطور شد؟ علت چیز؟ گفت من سرگذشت دارم. پدر من آدم مسلمانی بود و بسیار مرد متدینی بود. این من فرستاد مدرسه، من بچه بودم، من فرستاد دبستان. یه مردی از اهل محله، مقدسی پیش نماز محله، خبردار شد که بچه من آمده اینجا. آمد پیش پدرم، گفت بچه تو مدرسه فرستادی؟ گفت بله. گفت ای وای، مگه نمیدونی بچه تو که مدرسه بره لامذهب میشه؟ پدر منم از بس آدم متدینی بود و آدم عوامی بود باور کرد این حرف را. منم که بچه بودم، پدرم دیگه من نگذاشت دنبال این، دنبال یه کاری دیگه فرستادن شاگردی بشم. بعد چی شدم؟ یه روزی بعد از این که من زن و بچه پیدا کردم، فهمیدم اصلا من سواد ندارم. معما برای من حل شد که این آدم از یه طرفی بیچاره خودش مسلمان است، ولی خودش رو بدبخت صنف من میدوند. میگه این امامه به سرها هستن که ما رو بدبخت کردن. این یه جور از نهی از منکر است، یعنی رموندن، یعنی بدبخت کردن مردم و دشمن ساختن مردم با دین و با روحانیت. بعد من گفتم خدا پدرش بیامرزه که فقط با آخونده دشمن است، با اسلام دشمن نشد، باید نمازی که میکند روزش هم میگیرد، به زیارت امام رضا میرود. خوب، پس امر به معروف و نهی از منکر یکی از درجاتی که دارد این است، مستقیم و غیر مستقیم. این به طور غیر مستقیم بر ضرر اسلام عمل کردن است. حالا امروز توی داستان افتادیم، یه داستان دیگرم براتون عرض میکنم. یه مرد محترمی که بسیار از شما شاید بشناسید، مرد فاضلی است، از طلبه های بسیار فاضل بود، یه وقتی در همینجا سخنرانی کرده است اون مرد، و طلبه بسیار فاضلی، مرد بسیار روشن فکر، فکر متدینی هم هست، قضیه را از این نقل کردن. این اول باری که این آدم کلاهی می شود در یکی از مجامع اسلام نیبرم، وقتی که وارد می شود تمام اون رفقا دوستان قدیمش این ده که می بینن شروع می کنن به حمله کردن و تحقیر کردن و ناراحت کردن. اون چنون اینو ناراحت عصبانی میکنن، با اینکه آدم حلیم است طبعا، که بعد این بر میگردد یک حرف بسیار منطقی به اینها میزند. میگه رفقا بیشید، من یه حرفی به شما دارم. میگن چی؟ میگه من یک کلمه میگم، شما دوست دشمنانتون هستید و دشمن دوستانتون. توضیح میدم برات، من یکی هستم مثل شما، مثل شما فکر میکنم، مثل شما معتقدم، من مثل شما به قرآن معتقدم، مثل شما به خدا معتقدم، مثل شما به پیغمبر معتقدم، مثل شما به ائمه معتقدم، مثل شما درسایی که خوندید خوندم، مثل شما تربیت شدم، ما با شما در هزار چیز با هم دیگر من با شما اشتراک دارم، من حد اکثر به قول شما یه گناه مرتکب شدم، اگر این گناه باشد لباس به اجارتا تغییر دادم رفتم دنبال کاری کسب زندگی، فرض میکنم این یکی گناه، شما با من اون چنون رفتار میکنید که من مجبور میکنید که با شما قطع رابطه بکنم به یه انسانم که بی ارتباط نمیتونه باشد، مجبورم برم با سنف مخالف و دشمن شما بعد از این دوست باشم، چون شما دارید به زور من از خودتون طرد میکنید به خاطر یه همچه کاری. ولی پس به این دلیل شما دشمن دوست خودتون هستید که من باشم، ولی شما دوست دشمنانتون هستید. بعد مثال میزنه، میگه فلان شخص این در همه عمرش هیچ وقت اساسا تظاهری هم به اسلام نداشته است، علامتی از اسلام در او نبوده است، نه به قرآن اظهار اعتقاد کرده است، نه به اسلام اظهار اعتقاد کرده، نه به هیچ. معروف به این که ظالم است، معروف است به این که ستمگر است، معروف است به این که فاسق است، شرابخوار است، چنین است، چنان است. بعد همین آدم که شما ازش انتظار ندارید، یه دفعه این بینید آمد به زیارت حضرت رضا، بعد همه تون میگید که نه، معلوم میشه آدم مسلمانی است بابا، معلوم میشه آدم مسلمانی. این دفعه وقتی که میبینید باش خوشوبش میکنید، یعنی از این هزار خصلت او 999 خصلتش بر ضد شما و بر ضد دین شما، چون از او انتظار ندارید. همینقدر یه زیارت حضرت رضا که آمد میگید نه، معلوم شد مسلمان است. اما اونی که از هزار خصلت 999 خصلتش مسلمان است، یه خصلتش به قول شما خلاف است، به این یه خصلت میگه این دیگه مسلمان نیست، این دیگه از حوزه اسلام خارج شد. پس شما دوست دشمنان خودتون هستید، یعنی کمک به دشمنان خودتون میکنید و دشمن دوستان خودتون هستید، یعنی در واقع دشمن خودتون هستید. امر به معروف و نهی از منکر گفتیم یا لفظی است یا عملی، و گفتیم که هر یک از اینها یا مستقیم است یا غیر مستقیم. حالا من برای غیر مستقیم مثال دیگری هم باید براتون عرض بکنم. شما اگر بخواید امر به معروف به شکل غیر مستقیم بکنید، یه راهش این است خودتون صالح باشید، خودتون با تقوا باشید، خودتون اهل عمل باشید، خودتون اهل تقوا باشید. وقتی خودتون اینجوری بودید، مجسمه ای شما خواهید بود از امر به معروف و نهی از منکر. هیچ چیزی آقا بشر را از عمل بیشتر تحت تأثیر قرار نمیدهد و حقم هست. بیان هرگز اون اندازه افراد را تحت تأثیر قرار نمیدهد، ولی عمل تحت تأثیر قرار میدهد. شما میبینید که انبیا و اولیا مردم از اونها پیروی میکنن زیاد، ولی از حکما از فلاسفه اون قدرها پیروی نمیکنن. چرا؟ برای این که فلاسفه میگوین فقط مکتب دارن، فقط تئوری به دنیا میآورن، اما در گوشه مدرسه نشسته است، در گوشه حجره نشسته است، هی کتاب مینویسد، کتابم تحویل مردم میدهد. ولی انبیا و اولیا تنها تئوری نیستند، تنها فرضیه نیستند، عملند. اون که میگوید اول عمل میکند بعد میگوید. حتی اینم نیست که اول بگوید بعد عمل بکند، اول عمل میکند بعد میگوید. وقتی که انسان گفت بعد از اون که خودش عمل کرد، اون گفته اثرش هزار برابر. علی ابن ابی طالب خودش میفرماید و تاریخ هم نشون میده اینجور است، فرماید ما امرتکم بشیئن الا وقد سبقتکم بالعمل بهی و ما نهیتکم عن شیئن الا وقد سبقتکم بالانتهاء عنه. یعنی من هرگز خودتون ندیدید که تا کنون امر کنم شما رو به یه چیزی، مگر اینکه قبلا خودم عمل کردم، تا اول عمل نکنم بعد به شما نمیگم. و من هرگز شما را نهی نمی کنم از چیزی، مگر اینکه قبلا خودم ترک کردم، خودم نمی کنم، تا چون خودم نمی کنم شما را نهی می کنم.
تكونوا دعاتا للناس بغیر السنتكم. فرمود مردم به دین دعوت کنید، اما نه با زبان، با غیر زبان دعوت کنید، یعنی با عمل خودتون مردم را به اسلام و به دین عمل بکنید.
انسان وقتی که عمل میکند خود به خود در عمل خودش جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد. این فیلسوف معروف معاصر ژان پل سارت یه حرفی داره در همین جا، البته حرفش حرف تازه‌ای نیست، تعبیرش تعبیر تازه است. میگه من هر کاری که میکنم جامعه خودم را ضمناً به اون کار ملتزم کردم. براستم هست. هر کاری که شما بکنید، کار بدی بکنید یا کار خوبی بکنید، جامعه را در اون کار ملتزم کرده اید. خواه ناخواه کار شما موجی در جامعه به وجود میآورد، تعهدی برای جامعه به وجود میآورد. بایدی است برای خود شما و بایدی است برای اجتماع. یعنی هر کاری ضمناً امر اجتماع است، به این که تو هم چنین بکن.
وقتی که من یه کاری میکنم، زبان عمل من اینه که رفیق تو هم مثل من باش.
هرچی هم بگم مثل من نباش نمیشود. من اگه هرچی به شما بگم آقا تو به قول من عمل بکن ولی به کردار من کار نداشته باش، به گفتار من کار داشته باش، به کردار من کار نداشته باش، هرچی بگم فایده ندارد. شما نمیتونید به گفتار من کار داشته باشید و به کردار من کار نداشته باشید. اونی که در شما التزام و تعهد به وجود میآورد کردار من است در درجه اول و گفتار من است در درجه دوم.
هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشد.
اون باید برود به پیش، به دیگران میگه پشت سر من بیای.
خیلی فرق است. میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو. با اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینه میبینیم، همیشه میگن ما رفتیم، علی میگوید من اول میرم، بعد به مردم میگم پشت سر من بیایید. ما امرتكم بشيء الا وقد سبقتكم بالعمل به، ولا نهيتكم عن شيء الا وقد سبقتكم بالنهي.
پیغمبر اسلام اگر در اون چه که دستور میداد اول خودش پیش قدم نبود
محال بود.
اگر میگفت نماز و نماز شب، خودش میش از هر کسی دیگر عبادت میکرد. و ان ربك يعلم انك تقوم ادا من ثلثي الليل. اگر میگفت انفاق در راه خدا و گذشت و ایثار، اول کسی که ایثار میکرد خودش بود. یعنی اول از خودش میگرفت و به دیگران میداد.
اگر میگفت جهاد فی سبیل الله، ریختن خون، خودش اول جلو میرفت و عزیزان خودش اول جلو میبرد. اون وقت دیگه قهرن دیگران هم علاقمند میشن، شیفته میشوند، عشق پیدا میکنند، شور پیدا میکنند. وقتی که میبینن این مرد در راه هدف خودش اون عزیزترین عزیزان خودش رو میفرستد به کام مرگ و خودش اول مسلح میشود و در قلب لشکر قرار میگیرد،
خودش ضربت میخورد، دندان خودش میشکند، پیشانی خودش میشکند.
حقیقت رو اون وقت در وجود همچه شخصی میبینن. کی از علی برای پیغمبر عزیزتر بود؟ کی از حمزه سید الشهدا برای پیغمبر عزیزتر بود؟ در جنگ بدر کیها را اول فرستاد در میدان؟ علی را فرستاد که دامادش است و پسر عموش است و در واقع به منزله فرزندش است، چون علی از کودکی است در خانه پیغمبر بزرگ شده. پیغمبر پسر ندارد، علی به منزله پسر پیغمبر است.
حمزه عموی خودشو فرستاد که چقدر این عمو رو گرامی می داشت. ابو عبیده ابن الحارث فرستاد که پسر عموش بود و چقدر در نزد او عزیز بود. این سه نفر رفتن با سه نفر دیگر مبارزه کردن، هر سه نفر طرف کشته شد، ولی از این سه نفر عبیده ابن الحارث جراحت بسیار سختی برداشت که بعد هم البته شهید شد و از دنیا رفت. ولی علی ابن ابی طالب علیه السلام و جعفر و حمزه سید الشهدا اینها نه آسیبی ندیدند و برگشتند، یعنی آسیب زیادی به اصطلاح ندیدند، به الا آسیب دیدند، آسیب زیادی ندیدند. و در جاهای دیگر حسین ابن علی چقدر خطاب خوند و چقدر عمل کرد، حجم خطابهاش چقدر کم ولی حجم عمل چقدر وسیع. وقتی که عمل باشد گفتن زیاد نمیخواد. او آدمی که میاد که فریاد میکشد در اون خطابهی که انشاء میکند، میگوید فمن کان باذلن فینا مهجته موطنا علالقا الله نفسه فَلْيَرْحَلْ مَعْنَا فَإِنِّي رَاحِلٌ مُصْبِحًا إِنْ شَاءَ اللَّهِ. هر کسی که آماده است این خون دلشو در راه ما ببخشد، هر کسی که تصمیم گرفته است لقای پروردگار را برگردد اون که در هوس کشور آمده است، چنین کسی با ما کوچ بکند. اون که از جن گذشته نیست با ما نیاد، قافله ما قافله از جن گذشتگان است. وقتی که میبینن در میان قافله از جن گذشتگان عزیزترین عزیزان حسین ابن علی هست، آیا اگر حسین ابن علی عزیزانش رو در مدینه میگذاشت کسی متعرض عزیزانش میشد؟ ابدا. ولی اگر عزیزانش نمی آورد در صحنه کربلا، خودش تنها کشته می شد، خودش تنها شهید می شد، این ارزشی که امروز پیدا کرده است پیدا می کرد؟ ابدا. کاری کرد که بشود یک پاک باخته در راه خدا، یعنی عمل رو در منتهای اوج خودش برساند، یک پاک باخته بشود. دیگه چیزی باقی نگذاشت که اون چیز رو در راه خدا نداده باشد. اما عزیزانش هم افرادی نبودن که اونا رو حسین به زور کشیده باشد، هم عقیده های خودش بودن، هم ایمان های خودش بودن، هم فکرهای خودش بودن. و اساسا حسین کسی را در این سفر بالخصوص، این سفر یه سفری بود که امام حسین حاضر نبود که یه فردی که کوچکترین نقطه ضعفی در وجودش هست همراه اینها باشه، بلحاظه دو بار سه بار در بین را اینا را غربال کرد، غربال غربال غربال. روز اولی که از مکه حرکت میکند اعلام میکند هر که جنباز نیست نیاد. اما هنوز بعضی خیال بکنن که خب شاید امام حسین برود کوفه، خبری بشود، بروبیای اونجا باشد، آقایی باشد، ما عقب نمانیم، باز همراه حرکت بکنن میان. یه عده از اعراب بادیه وقتی میان حسین ابن علی میاد تا بین را ملحق میشوند، باز حسین ابن علی در بین را خطبه ای میخواند. ایها الناس، هر کسی که خیال میکند فکر میکند که ما به موفقیتی به اصطلاح نائل میشیم، به مقامی یعنی نائل میشیم، به جایی میرسیم، چنین چیزی نیست. برگردد برمیگردند، هی غربال و هی غربال و هی غربال. آخرین غربال را در شب عاشورا کرد، ولی غربال شب عاشورا آخرین غربال بود، یکی هم فاسد از آب در نیامد. تنها میگن صاحب ناسخ التواریخ این اشتباه تاریخی را کرده است و نوشته است که در شب عاشورا که امام حسین اون جمله را به اصحاب فرمود، یه عده‌ای در شب عاشورا حرکت کردند و از سیاهی شب استفاده کردن و رفتن، ولی هیچ تاریخ این رو تأیید نمی کند. فقط تنها اشتباه صاحب ناطق است و غیر از صاحب ناطق هیچ کس این رو ننوشته است و قطعا در شب عاشورا هیچ کدام از اصحاب ابا عبدالله نرفتن. یعنی اینها دیگه غربال شده های آخری بودن و نشون دادن که دیگه نه در میان ما غشدار وجود ندارد، اون که نقطه ضعف داشته باشد وجود ندارد. اگر در روز عاشورا یکی از اصحاب امام حسین یه بچه‌ام اگر ضعف نشون میداد، میرفت به لشکر دشمن که قوی تر بود، نیرومند تر بود، ملحق میشد، یعنی خودش رو به اصطلاح از خطر نجات میداد، در پناه اونها میرفت، اون وقت این برای امام حسین، برای مکتب حسینی نقص و نقص. اما برعکس از دشمن کشیدند و آوردند. دشمن که در مأمن بود، در امنیت بود، هر کسی که در اونجا بود، اونا از دشمن کشیدن، اونها را از مأمن کشیدن و در معرض خطر و در کانون خطر قرار دادند. یعنی خودشون آمدن کشیدن، یعنی خودشون آمدن. اما اینها از کانون خطری اینها یک نفرم به اون مأمن نرفت. اگر حسین ابن علی قبلا این غربار حال نکرده بود، این اعلام خطرها را نکرده بود، خیلی از این حادثه ها پیش می آمد. یه وقت می دیدید که نیم جمعیت پا شدن رفتن، بعدم می رفتن علیه بالله علیه حسین ابن علی تبلیغات هم می کردن. چون اون کسی که می رود که نمی گه من ضعیف ایمانم، اون کسی که می رود نمی گه من ترسیدم، او بعد برای خودش یه توجیهی هم درست می کند، یه دروغی هم میسازد، یه حرفایی هم میزند. بله نخه، ما اگه تشخیص میدادیم که راه حق همین است، اگر تشخیص میدادیم رضای خدا در همین است، این کار میکردیم. خیر، ما تشخیص دادیم حق با این طرف است. قرن منطق هم برای خود جعل میکرد میسازد، ولی هیچ یکی از اینها نشد. این یکی از بزرگترین افتخارات حسین ابن علی، از بزرگترین افتخارات مکتب حسینی. سردار، یکی از بزرگترین سردارها را از اونها میگه نکشید منه یا بود. کسی که اساسا نامزد این بود که امیر جیش باشد، حر بن یزید ریاهی، او که یه آدم کوچکی نبود. اگر در اونجا حساب میکردن بعد از عمر سعد شخصیت دوم در این لشکر کیست، از حر بن یزید ریاهی کسی تجاوز نمیکرد. مرد بسیار با شخصیتی بود، به علاوه اولین کسی بود که او را با هزار سوار مأمور این کار کرده بودند. ولی نیرو و جاذبه و ایمان و عمل، امر به معروف عملی حسین ابن علی، همون حر بن زیادی که حر بن یزیدی که روز اول شمشیر به روی حسین ابن علی کشید، بعد آمد تسلیم شد، توبه کرد، التائبون شد، التائبون العابدون الحامدون، السائحون الراکعون الساجدون، الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر. این مردی که معروف بود به دلیری و دلاوری، بهترین دلیری چنه که هزار سوار به او میدن که بیاد جلو حسین ابن علی رو بگیرد. یک مرد ناماوری، یک شجاع ناماوری، ولی حسین از دل او طلوع کرده است. از دل او، مثل یک سماوری که از دل خودش در دلش آتشی وجود دارد، این آتش او رو به جوش می آورد، بخار فشار می آورد و این سماور رو تکون می دهد، می لرزاند. اون آتشی که از حقیقت حسین ابن علی در دل این مرد روشن کرده بود، در مقابل این پرده ها، این جدارهایی که در وجودش بود، اونم مثل ما و شما دنیا می خواست، پول می خواست، مقام می خواست، سلامت می خواست، عافیت می خواست، فشار آورده بهش، میگه برو به سوی حسین ابن علی. ولی از این طرف دیگه اون افکاری مادی که در هر انسانی وجود داره، برم یه ساعت بعد کشته شدم، دیگه من زن خودم نخواهم دید، دیگه روی فرزندان خودم نخواهم دید، دیگه تمام ثروتم از دستم میرود، شاید بعد از من اساسا دشمن بیاد و تمام ثروت من رو مصادره کند، ببرد، بچه هم بی سرپرست بمونن، زنم بی شوهر میموند، شوهر بعدی زنم کی خواهد بود؟ آیا زن من شوهر می کند؟ شوهر نمی کند؟ چنین می شود؟ چنان می شود؟ مانع می شود.
این دو تا نیروی مخالف فشار میآورن، یه وقت نگاه میکنن بهش، میبینن که داره میلرزه این آدم. یه کسی بهش رسید گفت تو که مرد شجاعی بودی چرا میلرزی؟ خیال کرد لرزشش از ترس است، از میدان جنگ تشمش میشم شیره افتاده ترسیده. گفت نه تو نمیدونی من دوچار چه عذاب وجدانی هستم، من خودم رو میان بهشت و جهنم مخیر میبینم، نمیدونم جهنم نقد بهشت نسیه رو بگیرم یا نه برم دنبال همین دنیای نقد که عاقبتش باز جهنم هست. یه مدتی با خودش کشمکش و در حال مبارزه بود، ولی آخرش تصمیم خودش به این مردی که شریف بود و به تعبیر امام حسین علیه السلام حر بود، آزاده بود، این مرد حر آزاد آزاده تصمیم خودش گرفت برای این که دشمن نفهمد و مانعش نشود. اول یواش یواش خودش کناری کشید و کناری کشید، بعد یک مرتبه شلاق به اسب خودش زد و رفت به سوی خیام حسینی. ولی برای این که اونها خیال نکنن که این به قصد حمله آمده است، علامت امان نشون داد. علامت امان این است، نوشتن قلب ترسه، یعنی اون سفر خودش رو واژگونه کرد. این سفر رو که واژگونه می کردن علامت این است که من به جنگ نیامدم، من امان می خوام. آمد، اول کسی که باش مواجه شد خود ابا عبدالله بود، چون حضرت در بیرون خیام حرم ایستاده بود. سلام کرد، السلام علیک یا ابا عبدالله. عرض کرد آقا من گناهکارم، من روسیه هستم، من همون گناهکار و مجرمی هستم، اول کسی هستم که راه رو بر شما گرفتم. به خدای خودش عرض بکنه خدایا از گناه این گناهکار بگذر. اللهم انی ارعبت قلوب اولیائک، خدایا من دل اولیای تو را به لرزه در آوردم، اونها را ترسوندم. ابن علی وقتی که این رو دیدن اول باری بود که چشمشون به دشمن افتاد. قهرن بچه هستن، زن هست، وقتی که ببینه هزار نفر مسلح آمده اند جلوشون استاده اند، قهرن یه حالت روب پیدا می کنن، ترس پیدا می کنن. خدای از گناه هر بگذر. آقا من تائبم و برای این که گناه خودم رو جبران بکنم می دانم این لکه سیاهی که من برای خودم به وجود آورده ام جز با خون خودم با هیچ چیز دیگری پاک نمی شود. آمدم که با اجازه شما اولا شما بفرمایید توبه من پذیرفته است یا نه. امام حسین است، هیچ چیزی را برای خودش نمی خواد، با این که می داند هر چه توبه بکند و چه نکند در وضع فعلی او مؤثر نیست، ولی او هر را برای خودش نمی خواد، برای خدا می خواد. توبه کرده است، البته توبه تو پذیرفته است. چرا پذیرفته نباشد؟ مگر باب رحمت الهی بر روی یک انسان تائب بسته می شود؟ ابدا. خوشحال شد، الحمدلله، پس توبه من قبول است. بله، پس آقا اجازه بدید من بروم خودم را فدای شما بکنم، خونم را در راه شما بریزم. فرمود ای هر تو مهمان ما هستی، اول پیاده شو به یه خود بینشین از تو ما پذیرایی بکنیم. من نمیدانم آقا به چی میخواست پذیرایی بکنه، ولی هر اجازه خواست از آقا که پایین نیاد. هرچه آقا اصرار کردن پایین نیامد. بعضی از ارباب سیر رمز مطلب رو اینجور کشف کردن، گفتن که هر مایل بود خدمت امام بنشیند، ولی یه نگرانی او رو ناراحتش میکرد، می ترسید در مدتی که بیاد خدمت آقا بنشیند بعد یکی از اطفال ابا عبدالله مثلا بیاد و هر ببیند و یک مرتبه بگه آه این همون آدم است که روز اول جلو ما رو گرفت، و هر شرمنده میشود. برای این شرمنده نشود، برای این که هرچه زودتر این لکه ننگ را با خون خودش از دامن خودش بشوید اصرار کرد آقا به من اجازه بدید من بروم. فرمود حالا که اصرار داری برو، من مانعت نمیشم. وقت میاد این مرد رشید در مقابل مردم میستد، بایشون صحبت میکند، چون خودش کوفیست با مردم کوفه موضوع دعوت به بیان میکشد، میگه مردم اتفاقا من خودم جز کسانی نیستم که نامه نوشته باشم، ولی شماها این سران شما که اینجا هستن همه شما کسانی هستید که به این مرد نامه نوشتید، او را دعوت کردید، به خانه خود شما خوندید، او را وعده یاری بهش دادید. روی چه اصلی، روی چه قانونی، چه دینی، چه مذهبی شما اکنون با مهمان خودتون چنین رفتار میکنید؟ بعد معلوم میشود یه جریان خیلی این مرد ناراحت کرده بود، یعنی یک لعامت، یک پستی که این مردم به خرج دادن، این پستی که با روح انسانیت ضدیت دارد، با روح اسلام ضدیت دارد، این پستی که تاریخ اسلام نشون میدهد که هیچ وقت اسلام اجازه نمیداد با هیچ دشمنی چنین رفتار بشه. یعنی چی؟ یعنی دشمن برای این که سخت در مضیقه قرار بدن آب رو بروش ببندن. و علی ابن ابی طالب چنین پیشنهادی شد و میتونست بکند، نسبت به معاویه نکرد. خود حسین ابن علی مردی بود که همین هر با اصحابش با این که دشمنش بودن در بین را سیراب کرد. مسلمان هر یادش بود که ما آب را به روی کسی بستیم که اون روزی که ما تشنه بودیم او بدون این که ما ازش بخوایم ما را سیراب کرد. او چقدر شریف بود، او چقدر عالی بود، اون چقدر بزرگ بود و هست و ما چقدر پستیم. گفت مردم کوفه شما خجالت نمی کشید، این فرات مثل شکم ماهی داره موج می زند، برق می زند. این که بر همه موجودات جندار حلال است، انسان از او می آشامد، حیوان از او می آشامد، حیوان اهلی می آشامد، حیوان وحشی می آشامد، جنگلی می آشامد. شما چنین آبی را بر فرزند پیغمبر خودتون بسته اید. این مرد می جنگد تا شهید می شود. ابا عبدالله او را بی پاداش نگذاشت، فوراً خودش رو رسوند به بالین این مرد بزرگوار، براش شعر خوند، غزل خوند. لنعم الحر حر بنی ریاح، به به این حر ریاحی چه حر خوبی است، عجب حر خوبی داریم ما، عجب مادرت اسم خوبی را انتخاب کرد. روز اول گفت حر، آزاد مرد، راستی که تو مرد آزادی بودی، راستی که آزاد مرد بودی. لنعم الحر و حر بنی ریاح. حسین است، بزرگوار است، شریف است، تا حدی که میتواند اصحاب خودش رو تفقد میکند، این خودش امر به معروف و نهی از منکر است. ولی مختلف بودن کسانی که حسین خودش رو به بالین و اونها میرسوند. هر کسی در یه وضعی قرار داشت. یکی در وضعی بود که آقا وقتی وارد می شد زنده بود، هنوز با آقا صحبت می کرد. یکی در حال جون دادن بود، یکی در وضع دیگری بود. گمون می کنند در میان کسانی که ابا عبدالله خودش رسون به بالین اونها، هیچ کسی وضع دلخراشتر و جنسوزتری برای ابا عبدالله از برادرش ابوالفضل العباس نداشت. این برادری که خیلی حسین این رو دوست می‌دارد، یادگار شجاعت پدرش امیر المؤمنین است. در یه جا نوشتن ابا عبدالله بهش گفت برادرم به نفسی انت، عباس جانم، جان من به قربان تو. این خیلی عباس در حدود 20 سال از ابا عبدالله کوچکتر است، بلکه 25 سال. ابا عبدالله 57 سالشون بود و عباس یک مرد جوان 34 ساله بود. ابا عبدالله به منزله پدر ابوالفضل از نظر سنی به شمار می رفت و از نظر تربیتی. عمر رو می کند بهش میگه برادر جان بلفتی اند، ای جان من به قربان تو، جان من به قربان تو. ابا عبدالله در خیمه ایستاده است منتظر. یه وقت یه فریاد مردانه ابوالفضل که نوشتند اندامش بسیار بلند و رشید بود و چهرش اونقدر زیبا بود که کان ید آب قمر بنی هاشم در زمان خودش معروف بود و گفتن ماه بنی هاشم، اینقدر زیبا و خوشگل بود. اندامش اونقدر رسا بود که حتی بعضی از اهل تاریخ نوشتن و کان یرکبل فرس المتهم و رجلاه و یخطان العرض. بعضی گفتن مبالغه، حالا اگرم مبالغه باشد نماینده یک اندام بسیار رشید و بلند است. نوشتن سوار اسب تنومند میشد، پاش از رکاب میکشید، با سر انگشت پاش میتونست روی زمین رو خراش بدهد، اینقدر بزرگ اندام بود. حالا گیرم هم به قول مرحوم آشمان باقری بیرجندی یه مقدار مبالغه باشد، ولی نشون میدهد بسیار اندام بلند و رشیدی داشته. این اندام رشید که حسین از نظر کردن به او لذت می برد، وقتی که میاد به بالا سر او می بیند دست در بدن او نیست، می بیند این مغز سرش کوبیده شده است با یک عمود آهنین، می بیند تیر به چشم ابوالفضل العباس وارد شده است. بی جهت نیست که گفتن لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. عباس که کشته شد دیدن دیگه حسین چهرش دیگه شکسته شد. خودش فرمود الان انقطع ظهری و قلت حیلتی ولا حول ولا قوة الا بالله.